أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن لم يكن المستصحب في أحد ما من الآثار للآخر فلا أظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة البدئية للتجنيب الفعلي المعلوم إجمالا للوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عدلا اما وجود المقتضی فلاطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في اعتراف المعلوم بالاجمال فان قوله عليه السلام في زيل بعد اخبار الباب ولكن تنبت اليقين باليقين لو سلم انه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره لا تنبت اليقين بالشك لليقين والشك في اطرافه للزوم المناقضه في مدلوله ضروره المناقضه بين السلب الكلي والايجاب الجزئي الا انه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الاخبار مما ليس فيه الزيل وشموله لما في اطرافه فان اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري الى غيره مما ليس فيه ذلك. كلام ما در رابطه با تعارض الاستصحابين بود. اگر یادتون باشد گفتیم تعارض دو تا استصحاب با هم دیگر سه صورت پیدا می کنن. صورت اولا اونجایی است که این دو استصحاب یکی سببی باشد و یکی مسببی باشد، چه دیروز بیان کردیم. اگر احد هما سببی باشد و دیگری مسببی، استصحاب سببی مقدم می شود بر استصحاب مسببی و وجه این تقدم هم ورود است. استصحاب سببی ورود دارد نسبت به استصحاب مسببی. خلافند شیخ که می فرمود حکومت دارد استصحاب سببی بر مسببی، مرحوم آخون قائل شدن به این که استصحاب سببی ورود دارد نسبت به استصحاب مسببی. این بحثی بود که دیروز کردیم. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع شد. صورت ثانیه تعارض گفتیم سه صورت دارد. صورت ثانیه صاحب کفایه می فرماید اونجا ایست که استصحابین متعارضین سببی و مسببی نباشد، سببی و مسببی نباشد و از عمل کردن به این دوتا استصحاب اگر به هر دو ما عمل بکنیم مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف لازم نیاید. تکرار میکنم، استصحابین متعارضین سببی و مسببی نباشد و از عمل کردن به این دوتا استصحاب با هم دیگه اگر به هر دو عمل کنیم مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف لازم نیاید. این میشه صورت ثانی. خب اینجا چی میشه؟ اینجا دو نظر وجود داره. یکی نظر صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرد در اینجا هر دو استثهام جاری میشود. هر دو استثهام جاری میشود. توجه فرمودید نهایتا تعارضا تساقطا، ولی جاری میشود. هر دو تا استثهام جاری میشود. نظر دوم نظر مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این صورت هیچ کدام از دو استثهام جاری نمیشود. اصلا جاری نمیشود. نه اینکه جاری میشه، اصلا جاری نمیشود. این استثهامین جاری نمیشود. پس بنابراین در مسئلتنا چند قول وجود داره؟ دو قول وجود داره. خب اول ما مثالشو بزنیم برای شما، رو مثال بهتر انشاءالله متوجه میشید. مثال اینجا اونجا بیست که فرض کنید ما دو تا لباس داریم، دو تا لباس. چه این دو تا لباس حالت سابقه هر دو تا نجاست است. این لباس من دیروز نجس بوده، این پیراهن هم باز دیروز نجس بوده است. توجه دارید امروز من میدانم که همون دیروز یکی از اینها رو آب کشیدم، یه دونه از اینها رو دیروز آب کشیدم، اما الان نمیدانم کدام بوده. این پیراهن سفید بوده است یا مثلا اون پیراهن سیاه بوده است. آیا این را آب کشیدم یا اون را آب کشیدم نمیدانم، ولی یقین دارم که احد و ما را تغییر کردم. یکی از این دو لباس را من تغییر کردم، اما این چه لباس سفید بوده است یا لباس سیاه چیه من نمیدانم. خب الان هر دو تا صبح استصحاب نجاست داره، هم لباس اولی استصحاب نجاست داره، بفرمایید هم لباس دوم استصحاب نجاست دارد. هیچ کدام هم سببی و مسببی نیست، هر دو در عرض هم هست، سببی و مسببی هم نیست. خب اگر دقت کنید، اگر من به این دوتا استصحاب عمل کنم، یعنی بنا بگذارم که اون پیراهن سفیدم نجس است، بنا بگذارم که این پیراهن سیاه هم چیه؟
نجس.
آیا من با یک تکلیف شرعی مخالفت کردم یا نکردم؟
نکردم.
من مخالفتی نکردم، تازه احتیاط کردم که خیلی هم خوب توجه فرمید. ولی از طرفی هم میدانم قطعا یکی از این دو استصحاب چیه؟ باطل، چون بالاخره من آب کشیدم یه دینه. پس از طرفی میدانم که این دو تا استصحاب قطعا یکی چیه؟ باطل است، چون قطعا من احد و صوبین را آب کشیدم. و از طرفی اگر این دوتا استصحاب را هم با هم جاری بکنم، با تکلیفی من این وسط مخالفت نکردم. توجه به تکلیفی نیست که من با اون تکلیف مخالفت کردم. حالا کلام در این است که این دوتا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. شیخ می فرماید این دوتا استصحاب جاری نمی شود. خوب دقت کنید، شیخ الاعظم فرموده ولو مخالفت عملی با تکلیف نمی شود، ولی این دوتا استصحاب جاری هم نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید، اجمالش رو بگم تا توضیح بدم. فرموده است به خاطر اینکه جریان این دو استصحاب با هم دیگر مستلزم تناقض در روایات استصحاب می شود. اگه این دوتا استصحاب جاری می شود، این مستلزم تناقض در روایات استصحاب میشه. چجوری مستلزم میشه؟ خوب دقت کنید، روایات استصحاب یه صدری داره و یه زیری داره. صدر روایت استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نقض نکن. زیل روایات استصحاب میگه ولکن انقضه به یقین آخر، ولی با یقین دیگر اون یقین قبلی را نداشت. خوب دقت کنید، شیخ می فرماید اگر ما در هر دوتا استصحاب را جاری کنیم، یعنی تو هر دوتا لباس استصحاب جاری کنیم، صدر روایت هر دوتا را می گیرن. یعنی همین لباس لا تنقض الیقین نبشه، هم این لباس لا تنقض الیقین. اما زیل روایت میگه انقض رو به یقینن، و من یقین دارم که یکی از این لباس ها را شستم. پس شمول استصحاب به هر دوتا، استصحاب تو هر دوتا بخواد جاری بشه، به مقتضای صدر اگه تمسک کنیم، خب زیلش میگه انقض ها به یقینن، یعنی در یکی از اینها قطعا نباید استصحاب جاری بشه، چون من یقین دارم که یکی از اینها را آب کشیدن.
پس اگر استصحاب را در هر دو تا جاری کنن لا تنقض با اون قضه به یقین آخر چی پیدا میکنن؟ تناقض پیدا میکنن. هر دو تا توجه فرمودید، هر دو تا را میگم آقا این استصحاب نجاست، اینم استصحاب نجاست. خب عیبی نداره لا تنقض یقینا بشه، ولی مگه زید در روایت استصحاب نمیگفت ولکن اون قضه به یقین آخر؟ خب اون انقضه میگه قطعا یکی از این دوتا استصحابا غلطه، چون من بالاخره یقین دارم که یکی از اینها را آب کشیدن، پس یقین دارم که یکی از این دوتا استصحابا غلطه، پس بناهن الهازا میشود چی؟ تناقض بین صدر و اما اگر من استصحابا اصلا در هیچ کنون جاری نکنم چنین تناقضی به وجود نمی آید. اگه در هر دوتا استصحاب جاری بشه صدر و زیل روایات استصحاب با هم چی پیدا میکنه؟ تناقض پیدا میکنه دیگه. توجه فرمودی، به خاطر اینکه وقتی شما در هر دوتا چیکار کردید؟ استصحاب را جاری کردید با اون یقینی که داری که قطعا یکی از این استصحاب ها باطله، با این قابل جمع نیست، چون ایجاب کلی با سلب جزئی با هم چی پیدا میکنن؟ تناقض پیدا میکنه دیگه. موجبه کلیه با سالبه جزئیه، هر دو تا استصحاب نجاست دارد، این مخالف است با این که یکی از اینها قطعا نجس نیست. هر دو تا نجس است با این جمله که یکی از اینها نجس نیست، اینا با تناقض پیدا میکنه دیگه. فعلاهذا تناقض بین صدر و ذیل میشه. شیخ میفرماید اگه میخوایم این تناقض به وجود اصلا در هیچ کدوم استصحاب جاری نمیکنه، خیال خودمون راحت میکنه، در هیچ یک از اینها استصحاب جاری نمی شود، وقتی که جاری نکردیم چنین تناقضی به وجود نمی آید. خب شما ممکنه بگید خب تو یکیش جاری بکنیم، تو یکی به اختیار مکلف جاری کنیم که تناقض به وجود، یکیشو فقط جاری میکنیم، یکی هم بنا میذاریم بعد این که بله یکی هم بنا میگذاریم بعد این که این به جای همون چی باشه؟ نجسه باشه. خب اینم که جوابش همینه که دوستان گفتن میشه ترجیح بلا مرجح، کدومو میخوان جاری کنن؟ لباس سفید، خب چرا در لباس سیاه جاری نمیشه؟ لباس سیاه چرا در لباس سفید جاری نمیشه؟ فعلا هازا یا استصحاب را در هر دو تا باید جاری کنی که سر تناقض در میاره، یا استصحاب را در هیچ کدام جاری نمی کنیم که گرفتار تناقض بین صدر و ذیل روایات استصحاب هم نشویم. این حرف مرحوم شیخ، استدلالی که شیخ می‌فرماید در اینجا دو تا استصحاب ها را باید کنار بگذارم. بفرمایید
دو تا نواس چه
رابطی به
هم دارن؟
بله
اصلا چرا
باید حالت سابقه نجاست دارن دیگه؟
میگم کی گفته باید استصحاب بکنیم؟
بله
شما نماز رو به هم دارن،
شما نماز بخونید
باشه، شما رو می‌خواد نماز بخونید با اینیه. خب الان می‌تونید با لباس نجس نماز بخونید. خب دیگه باید استصحاب
به هم دیگه چه رابطی دارن؟
بله
شما
علم اجمالی دارید؟
نه ما هر دو که نمی‌خوام نماز بخونم.
بله.
با یکیش میخوای نماز
بخونی؟ خب با یکیم با اون دیگری هم میخوام نماز بعدی را بخونم. الان با اولی میخوام نماز اول را بخونم، با دوم میخوام نماز دوم. میتونم بکنم یا نمیتونم؟ مشکل میشه دیگه. وقتی که لباس شما نجسه آثار نجاست بر مترتب میشه. یعنی صلات شما در رو صحیح
نیست. حالا چجوری ما استصحاب در هر دو میتونیم جاری کنیم؟
هر دو تا حالت سابقه نجاست داره دیگه. همین این حالت
یکیش حالت سابقه نجاست.
خب میدونید کدومه؟
نه.
خب دیگه تموم شده.
نمیدونید.
هر دو تا مشکوکه.
نه.
پس هر دو تا
مشکوکه. از بین رفته.
خب نمیدونید کدومه دیگه؟
ما نمیدونیم.
آفرین. خب نمیدونید شما کدومه؟
حالت سابقه یکی.
خب کدومه؟ خب کدومه؟
الان فرض کنید از اول یه لباس.
خب کدومه؟
حالا هر کدوم نمیدونید.
آفرین. پس هر دو پس هر دو تا مجرای استصحاب.
نه، یکیش حالت.
خب این حرف شیخه دیگه. خب شما حرف شیخ خودت میذارید دیگه. خب یه حرف شیخه، شیخ میگه یکی از اینا که قطعا حالت سابقه نداره و از طرفی هم نمیدونیم کدومه به حسب ظاهر از
این حالت سابقهش میدونیم تهارته.
بله
نوعش
میدونم بستاهش را چون یه کلی میدانید، بستاه را که نمیدانید. خب این استصحاب داره، اینم داره دیگه، هم این استصحاب داره، همین استصحاب،
این استصحاب تهارت داره، اون استصحاب نجاست داره.
کدوم؟ کدوم؟
آفرین.
خب این همین حرفش
تعارض نیست،
میدان میدان
نجاست نیست.
چرا اتفاقا جای تعارض همین جاست، جای تعارض همین جاست.
یکی استصحاب طهارت داره و یکی استصحاب نجاست داره.
ببینید اون چیزی شما الان نمیتوانید هیچ کدوم را مشخص کنید. خب دست میذارید لباس سفید، این استصحاب درش چه مشکلی داره؟ بفرمایید لباس سفید استصحاب نجاست داره چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره استصحاب داره؟ لباس سیاه چه مشکلی داره؟ آفرین. پس بنابراین بر حسب زمان
برعکس هم میتونی بگی.
خب این همون تناقض شیخ دیگه. بابا این همین حرف شیخ رو ما داریم میذاریم. همین استدلال شیخه. میگه به هر لباسی جداگانه نگاه میکنیم که حالت سابقش چه هست. آفرین. به هر لباسی که ما نگاه میکنیم ما میدانیم در این لباس ها حالت سابقه نجاست قبلا بوده. و از طرفی میدانیم که قطعا یکی از اینا حالت سابقش از بین رفته. پس چی میشه؟ تناقض بین صدر و ذیل میشه. و الا هر لباسی خودش به تنهایی که استثنامش مشکلی نداره که به تنهایی این را که میبینیم این تعارض همینجا به وجود میاد دیگه. یعنی علت پیدایش تعارض در همینجاست که ما از طرف یه علم اجمالی داریم از طرف هم یه حالت سابقه در هر دوتا داریم و الا تعارض به وجود نمیاد. اینجا الان تعارض به وجود میاد و شیخ میفهمد اگر در هر دوتا بخوایم استثنا جاری کنیم چی میشه؟ تناقض بین صدر و ذیل میشه. این فرمایش من است. بله لا تن گذاری همین نوشته برای چی؟ یه روایت یکیه دیگه. چیه؟ تبعیض در حجیت که جایز نیست که ما اول روایت بگیم خب یکی میگه شما ذیل بگیرید صدر شده هم نمیشه. یک روایت یک مجموعه است. یک کلام واحد از امام علیه السلام مگه به اختیار ما هست که بگیم آقا صدرشو بگیم ذیلشو بد کنیم؟ معلومه
که بعد از جهاد صدر حجیت
چی؟ نسبت
به ذیل هم عدم حجیت.
خب باید دلیل خارجی داشته باشیم، مثلا یه روایت معارضی داشته باشه، ولی به اختیار ما نیست که بگیم صدر بزنیم کنار ذیل بگیم گاز ذیل بزنیم کنار صدر بگیم. نمیشه اینطوری. اگر معارضی داره، مثلا فرض کنید صدر روایت معارض نداره، ذیل روایت یه معارضی داره، خب اگر ذیل روایت یک معارضی داره ما اینو چیکار می‌کنیم؟ بله به ذیل عمل نمی‌کنیم، به صدر عمل می‌کنیم. ولی وقتی که صدر و ذیل هیچ کدوم معارضی ندارن بین خودشون تناقض می‌افته. اگر بین خودشون تناقض افتاد ترجیح بلا مرجح است که شما صدر رو بگیرید ذیل رو رها کنید یا ذیل را بگیرید و صدر را بخواهید رها. الا ایها در کجا؟ مگه دیروز نگفتیم استصحاب بر تمام اصول دیگر مقدمه؟ دیروز بود گفتیم وقتی که تعارض بشود بین استصحاب و سایر اصول عملی چه نقلی باشد چه عقلی، استصحاب همه را میزنند کنار دیگه. نه دیگه اینجا راه شما استصحابه دیگه، استصحاب کنید هم صحابی که باری ببه هر دوتا را استصحاب کنید، هم استصحاب نجاسته این هم استصحاب نجاسته. چیکار داریم به اصالت و احتیاط؟ با وجود استصحاب من با وجود استصحاب حالا بخوایم حلش کنیم سب کنید شما، با وجود استصحاب نوبت به اصالت و احتیاط نمیرسه. اصالت و احتیاط در اطراف علم اجمالی اونجایی است که ما استصحاب نداشته باشیم. یعنی بحثا است که دیروز و پریروز بیان کردیم. این حاصل کلام شیخ. پس خلاصه کلام شیخ این شد اگر بخواهد در هر دو لباس استصحاب جاری بشود این استصحاب موجب تعارض بین صدر و ذیل میشه. هر روایتی که صدر و ذیلش با هم تعارض پیدا کرد میشه مجمل که شد باید ببینم دیگه قابل تمسط نمیشود. روایتی که صدر و ذیلش با هم تعارض پیدا بکنند جزء روایات مجمله میشه. مجمل که شد این روایت بگذاریم کنار. پس ما وقتی یه دلیلی بر حجیت استصحاب داریم یا نداریم این حاصل فرمایشه. صاحب الکفای علی الله مقام شریف دو تا جواب میدهد از مرحومش. قبول ندارد حرف شیخ، نظرش این که هر دو استصحاب جاری میشه. دو تا جواب میدهد. جواب اول میفرماید شما فرمودی صدر و ذیل با هم تعارض پیدا میکنند. چرا؟ چون در ذیل آمده است ولیکن اون قضه و به یقین آخر. و ما در این مثال صوبه الان چی داریم؟ یقین داریم. چون که یقین داریم پس تعارض میشه. صاحب کفایه میبارد نه خیر، این یقینی که در روایات استصحاب گفته شده یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی. چون یقین اولی یقین چیه؟ تفصیلی است. لا تن قضه یقینه بشه اون یقین اول یعنی یقین تفصیلی. ولیکن اون قضه به یقین آخر بازم یعنی یقین تفصیلی. یعنی اگر برای تو مشخص شد که اون لباس سفید نجس است یا لباس سیاه، اگر او برات مشخص شد به نحو تفصیلی دست از یقینت بردار. الان در این مثال من که یقین تفصیلی پیدا نکردم، یقین اجمالی پیدا کردم، ربطی ندارد به ما نحوتون. اون قضه دقت کنید، اون قضه به یقین آخر، هر یقینی را که نمیگوید، یقین تفصیلی باید شما پیدا کنید. یعنی شما دو تا لباس داشتید قبلا، یقین تفصیلی داشتید که هر دو تا نجسه، حالا دست از اون یقین تفصیلی با چی باید برداری؟ یقین تفصیلی به طهارت، نه با یقین اجمالی. اول شما یقین تفصیلی داشتید، هم لباس سیاه نجسه است دیروز، هم لباسه، بعد یقین اجمالی پیدا کردید که عهد هما را آب کشیدید، این ناقض یقین تفصیلی نمی شود. اون قضه به یقین آخر یقین تفصیلی را می گوید که ناقض یقین تفصیلی می شود. یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی نمی شود. هادا اول، این جواب هم سلمنا، از این جواب رفعیت می کنیم. می فرماد خب عیبی ندارد، میگیم روایت چیه؟ اعم از یقین تفصیلی را می گوید، هم یقین خوب دقت کنیم. صاحب کفایی می کنیم خب نهایتاً اگر روایت یقین اجمالی را هم بگوید، این روایتی که اون قضه به یقین آخر دارد این مجمل می شود، ولی بعضی دیگر از روایات استصحاب است که این زیر را ندارد، فقط دارد لا تن قضه یقینا بشه، دیگه این اون قضه به یقین آخر را ندارد. خب اونها چرا مجمل بشه؟ اونها که به قوت خودش باقیه. روایتی که زیر دارد به واسطه تعارض اجمال پیدا می کنن و به واسطه اجمال از حجیت ساقط می شود، سلمنا جناب شیخ. ولی همه روایات که این زید را ندارد، خب چند تا روایت دیگه هم دارید در روایات استصحاب، چند تا روایت براتون خوندیم، چند تا روایت خوندیم، یکی از اینها یا دو تا از اینها این زید را داره، بقیه که زید را نداره. اون بقیه ای که زید را ندارد صدرش هر دو تا را میگیرد و زیلی هم ندارد که با این تناقض پیدا کند و اجمال بشود و روایت از حجیت ساقط بشود. خب اون روایات ما تمسک میکنیم. فعلا هازل اساس، این بیانی که شیخون الاعظم فرموده اند صاحب کفایه میفرماید قابل قبول نیست. و ما در این مثال اون جاهایی که مخالفت عملی لازم نیاید هر دو استصحاب را جاری میکنیم و در اینجا روایات استصحاب هیچ مشکلی به تعبیر صاحب کفایه این مقتضی موجود، مانع همچی مفقود، مقتضی عمومات همین خطابات استصحاب، مانع هم که همین است که شیخ فرموده، گفتیم اینجا که مانعی هم وجود نداره. فعلا هادل اساس صاحب کفایه میفرماید در هر دوتا استصحاب نجاست جاری میشه، هم در ثوب سیاه هم در ثوب سفید استصحاب نجاست توجه فرمودید جاری میشه.
این دو تا روایت
نه خیلی نه جدا هستن، اصلا موضوعاتش هم با هم فرق میکنه. مثلا فرض کنید بعضی ها مال وضو بود، بعضی ها مال طهارت لباس بود، بعضی ها مال ماه رمضان بود. نه اصلا اینطور نیست. مبین اونجاست که موضوعش باید یکی باشه، اون مالی یه وادی است، مالی یه وادی دیگه. خب این صورت ثانیه، پس حکمش روشن شد. بریم سراغ صورت ثالثه. تعارض استصحابه این سه صورت داشت که دو صورتش را بیان کرد. بریم صورت سوم. صورت ثالثه صاحب کفایه میفرد اونجایی که این دو تا استصحاب سببی و مسببی نباشند و از جریان دو استصحاب مخالفت عملی لازم بیاید. اگر دو تا استصحاب جاری کنیم مخالفت بله عملی لازم بیاید، مخالفت عملی قطعی لازم میاد. مثل چی؟ مثاله همین مثالی که برای صورت دوم گفتیم، طهارت و نجاست رو جاشو عوض کنیم. دو تا لباس داشتیم، این دو تا لباس حالت سابقه شون طهارت بود، یقین پیدا کردیم که یکی از این لباس ها نجسه، قطعا یقین پیدا کردیم که یکی از این ها نجسه. خب حالا اگر ما در این دو تا لباس چیکار کنیم؟ استصحاب طهارت کنیم. یعنی بگیم این لباس اول سفید پاک است، اون لباس سیاه هم چیه؟ پاک است. با هر دو تا نماز بخوانیم قطعا مخالفت با تکلیف کردیم، یعنی قطعا نماز در نجس خونده ایم. توجه فرمودید. فعلا هادن اساس این مثالش میشه ها. مثال صورت سوم برعکس صورت دوم میشه. در صورت سوم دو تا لباس حالت سابقه شون چی بود؟ طهارت. لباس سفید هم طاهر بود، حالت سابقه. لباس سیاه هم چی بود؟ پاک. علم اجمالی پیدا کردم که یکی از اینها چی شده؟ نجس شده. حالا اگه در هر دوتا استصحاب طهارت کنم، بگم آقا لباس سفید طاهر، لباس سیاه هم چی؟ بگی لباس سیاه هم طاهر، یعنی با هر دوتا نماز بخونم، هم با سفید نماز بخونم با خب یقین دارم که من با تکلیف مخالفت کردم. یقیناً ما با تکلیف مخالفت کردم، یعنی در لباس نجس من نماز خوندم. توجه فرمودید؟
یقین که ندارم که
با هر دوتا که نماز خوندم یقین ندارم.
با هر دو با هم
خب علی دیگه
تو لباس با هم میشه
دو تا نماز را با دو تا لباس خونده دیگه، یقین دارد که یه نمازش باطله، یعنی یقین دارد که قطعا با تکلیف مخالفت کرد. در عنایت کنید در اینجا حکم چیه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در این دو مورد، خوب دقت کنید، در این صورت ثالثه استصحاب نه در هر دوتا جاری می شود و نه در یکی هم جاری نمی شود. در هر دو تا جاری نمیشه، چون مستلزم مخالفت عملیه با تکلیف است و قبلا گفتیم مخالفت عملی با تکلیف معلوم بالاجمال عقلا جایز نیست، عقل اجازه نمیده. تکلیف معلوم بالاجمال مثل تکلیف معلوم بالتفصیل، مخالفت و عصیان او جایز نیست. پس بنا ان علاوه هر دو تا استثناء که جاری نمیشه، چرا؟ لان جریانهما مستلزمان لمخالفت تکلیف المعلوم بالاجمال قطعا، مخالفت قطعیه می شود، در یکی هم جاری نمی شود. خوب دقت کنید، صاحبی که ما در یکی هم جاری نمی شود، چرا؟ چون مستلزم مخالفت احتمالی است و مخالفت احتمالی با تکلیف هم جایز نیست. اینو دقت کنید، نه تنها مخالفت قطعی جایز نیست، مخالفت احتمالی هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. شما باید کاری کنی که یقین داشته باشی که تکلیف مولانا عمل کردی. احتمال مخالفت تکلیف هم جایز نیست، عقل اجازه نمیده. چرا؟ چون موجب ضرر محتمل است. دفع ضرر محتمل گفتیم چیه؟ واجبه دیگه. درسته شما مخالفت قطعی نکردی، مخالفت احتمالی کردی، اما همینم عقل دیگه جایز نیست. چرا؟ چون دفع ضرر محتمل واجبه دیگه، احتمال عقاب هست و احتمال عقاب هم عقل اجازه نمیده. فعلا ها در اساس در صورت ثالثه نه تنها دو استصحاب جاری نمی شود، بلکه احدهما هم جاری نمی شود. دو تا به خاطر اینکه مخالفت قطعی است، یکی به خاطر اینکه مخالفت احتمالی است و تکلیفی که منجز شده مخالفت قطعیش که جایز نیست، مخالفت احتمالیش هم جایز نیست. خب تا اینجا بحث تعارض و استصحاب تمام شد، سریع تحلیل کنیم. ادامه مطلب، هنوز گرفتار بحث استصحابی ما، هنوز خارج نشد. ان شاء الله ببینیم می توانیم شنبه دیگه از این بحث خارج بشیم. امروز که خارج نمیشیم، ولی بعد ان شاء الله شنبه بتوانیم از بحث استصحاب دیگه خارج بشیم. بله حالا عجله نکنید، حالا انقدر عجله نکنید، حالا شنبه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان لم یکن المستصحب فی احدهما، اگر مستصحب در یکی از اون دو استصحاب نبوده باشد، من الآثار للآخر، فضلا بگید یعنی چی؟ سببی و مسببی نباشد. من الآثار للآخر یعنی سببی و مسببی نباشد. فل ازهر و نظر ازهر این است که جریان هما، یعنی جریان دوتا استصحاب صورت دوم ها، در کجا؟ فی ما لم یلزم منه، یعنی از اون جریان لازم نیاید، محظور المخالفت القطعیه للتکلیف الفعلی المعلوم اجمالا، مخالفت قطعی لازم نیاید. مثل دو لباسی که حالت سابقهشون نجاست بوده، یکی از اینها رو تغییر کردیم، این مثالش این میشه. مثال نظر صحابی کفایی، مثالش این میشه. خب اینجا دو تا استصحاب جاری میشه. چرا؟ لوجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلن، مقتضی که وجود دارد، اما وجود المقتضی که مقتضی وجود دارد، فل اطلاق الخطاب، خطاب یعنی همون لا تنقض الیمین نوشتن، این اطلاق دارد و شمول این خطاب للاستصحاب فی اطراف المعلوم بل اجماع، به خاطر اینکه شامل می شود این خطاب استصحاب در اطراف معلوم بل اجماع. خوب دقت کنید، فان قوله از اینجا داره وارد می شود که استدلال شیخ را بیان کنه، چون شیخ میگه این روایات اینجا را شامل نمیشه، استدلال شیخ را دارن بیان میکنن و بعد جوابشو میدن. این الان استدلال شیخ ها، شیخ استدلال کرده اگر استصحاب اطراف علم اجمالی را بگیرد چی لازم میاد؟
تناقض.
آه چی لازم میاد؟ تناقض کجا و کجا؟ صدر و ذهن. این حرف شیخ ها، ببین داره حرف شیخ رو میگه. فان قوله علیه السلام فی ذیل بعض اخبار الباب ولکن تنقض الیقین بالیقین، یقین را با یقین چیکار میکنی؟ شیخ فرموده این ذیل جلوی استصحاب در اطراف علم اجمالی را میگیره، نمیذاره جاری بشه، چون صدرش درست هر دوتا را میگیره، اما ذیلش که میگه انقض و به یقینم آخر قطعا یکی از این استصحاب میشه باطل. وقتی که باطل شد تناقض میشود بین صدر و تناقض که شد روایت چی میشه؟ روایت چی میشه؟ مجمل که شد چی میشه؟ از حجیت ثابت میشه. فان قوله علیه السلام فی ذیل بعد الاخبار الباب ولکن تنقض الیقین، به ظاهرا ذیل اخبار الباب بود، انقض رو به یقین. حالا این نفس اینم مفاد همون دیگه، اینم همون دیگه. خب حالا میخواد جواب بده این استدلال شیخ، حالا جوابش لو سلم، این جواب اولی است، لو سلم انه یمنع عن شموله، اولا که تسلیم نمیشیم که این انقض چی بشه؟ ما نحنفی را شامل بشه، چون انقض رو به یقین آخر چی رو میخواد بگه؟ یقین تفسیری رو میخواد بگه، اصلا اینجا را شامل لو سلم اشاره به اونها، اون جوابه. اگر بپذیریم یعنی لقائلیم که اصلا این ذیل را نپذیریم، بگه آقا این ذیل ربطی به علم اجمالی نداره، این مال یقین چیه؟ تفسیریه. در ما نحنفی ما یقین تفسیری نداریم. حالا لو سلم، فرض کنیم که اینا بپذیریم، لو سلم انهو یعنی این زین یمنع و منع میکند ان شمول قوله علیه السلام فی صدره لا تنقض الیقین به شک، شمول پیدا کند چی؟ للیقین و شک فی اطرافه، این للیقین و شک جار مجرور متعلق به شموله ها، یمنع و ان شمول قوله صدر حدیث شامل بشود، چی را شامل بشه؟ للیقین و شک فی اطرافه، یعنی اطراف علم اجمالی. بگیم آقا این مانع میشه، اون صدر اطراف علم اجمالی رو میگیره، اما ذیل نمیذاره که این شامل بشه، چون مستلزم چی میشه؟ لزوم مناقضته فی مدلوله، چون مستلزم میشود تناقض فی مدلوله، یعنی در مدلول دلیل استصحاب مجموع صدر و ذیلش، یا همون خطاب فی مدلوله، یعنی خطاب استصحاب و دلیل استصحاب. خب چرا تناقض؟ ضرورت المناقضت بین سلب کلی و ایجاب جزئی، چون تناقض است بین سلب کلی و ایجاب جزئی. سلب کلی یعنی هر دو طرف، ایجاب جزئی یعنی اون علم اجمالی که یکیش قطعا میدونیم باطله، اینها با هم چی پیدا میکنه؟ تناقض پیدا میکنه. سعد میگه استصحاب در هر دو تا جاری میشه، زیل میگه قطعا در یکی جاری نمیشه، جاری شدن در هر دو با عدم جریان در یکی چی پیدا میکنه؟ تناقض پیدا میکنه. خب لو سلم، توجه فرمودید، بله، ضرورت المناقضت بین سلب کلی و ایجاب جزئی الا، حالا میخواد جواب دوم بده، الا انه، الا این که این ذیل که این، ببخشید معذرت خواهم، انه رو بزن به تناقض، الا این که این تناقض بین صدر و ذیل، لا یمنه ان عموم نهی، نهی یعنی لا تنقض، من نمی کند عموم نهی فی سایر الاخبار مما لیس فیه ذیل، این بقیه اخبار را، این مشکل مال این خبره که ذیل داره که میشه مجمل، اون روایاتی که ذیل نداره که چنین تناقضی نداره، پس مجمل نمیشه، اونا هستن دیگه. لا یمنع ان عموم نهی فی سائر الاخبار. سائر الاخبار یعنی چی؟ من ما لیس فیه زید و شمولهی، یعنی لا یمنع عن شمول، لا یمنع سلینم در میاد، لا یمنع عن شمولهی یعنی شمول سائر الاخبار، لما فی اطرافهی یعنی اطراف علم اجمالی، فإن اجمال ذاک الخطاب، اجمال اون خطاب، کدوم خطاب؟ اون که زید داشت، ذاک الخطاب یعنی اون که لذالک، اجمال لذالک یعنی به خاطر تناقض، اجمال اون خطابی که زید داشت به خاطر تناقض اجمال پیدا کرد، لا یکال و یسری اون اجمال الا غیرهی به غیر اون خطاب، مما لیس فیه یعنی در اون خطاب، ذالک یعنی اون زید، اون خطابایی که اون زید نداره، بله اون خطابایی که اون زید نداره توجه فرمایید، تناقض لازم نمیاد، تناقض که نشد اجمال نمیشه، اجمال که نشد اون شامل میشه، اون اطراف علم اجمالی رو میگیره، حالا اونایی که زید داره نمیگیره، ولی اونایی که زید نداره میگیره و مشکل حل میشه. و اما فقد، این همه مال مقتضی، و اما فقد المانع، مانعی هم که اینجا از جریان استثنا، چرا؟ چون مانع همون مخالفت چی بود؟ عملی بود دیگه، ما مخالفت عملی که اینجا وجود نداره. و اما فقد المانع فلأجل ان جریان الاستثناء فی الاطراف یعنی اطراف المجمالی لا یوجب مخالفت قطعی نیست، لا یوجب الا المخالفت الالتزامیه، مخالفت الالتزامیه یعنی ال داریم که این توجه فرمودید این چنین نیست، اما در عمل مخالفتی به وجود نمیاد، لا یوجب الا المخالفت الالتزامیه و هو یعنی مخالفت الالتزامی لیس به محذور لا شرعا ولا عقلا. اول کتاب القطع یادش بخیر، دو سال پیش اول کتاب القطع ثابت کردیم اون چیزی که عقل اجازه نمیدهد مخالفت عملی است، اما مخالفت التزامی یعنی انسان قلبا یک چیزی را ملتزم بشود که با اون تکلیفش موافق، گفتیم اشکالی نداره، اون ثابت کردیم در کتاب القطع مخالفت التزامی مشکلی نداره، مخالفت التزامی یعنی عدم تسلیم قلبی، یعنی قلبا تسلیم نمو، شما وقتی دو تا استثناء جاری میکنی با اینکه قطعا یکیش رو چیکار کردید؟ آب کشیدید، قلبا به این ملتزم میشید، خب این خلافه، خلاف چیه؟ حکم واقعی است، ولی عملا که مخالفتی نمیکنید، چون در عمل بنا میذارید هر دو تا لباس نجسه، با هیچ کدوم نماز نمیخواد، خب مشکلی به وجود نیومده که، ولی مخالفت چی پیدا کردید؟ مخالفت التزامی یعنی عدم تسلیم قلبی، و گفتیم این مشکلی ندارد، اون چیزی که مشکل دارد مخالفت عملیه، یعنی در عمل انسان با تکلیف مورا مخالفت کند، اما اگر قلبا تسلیم نباشد این محظور عقلی، البته اونجا اشاره کردیم ها، اگر تسلیم قلبی نداشته باشه بالاخره از جهت اخلاقی مشکل داره، اما از جهت فقهی و اصولی مشکلی ندارد، بالاخره اون عبدی که تسلیم قلبی مولا هست خیلی به مولا نزدیکتر است تا اون عبدی که تسلیم قلبی ولی مخالفت عملی نمی کنه، اما قلبا هم تسلیم، این مشکلش مشکل اخلاقی میشه، مشکل فقهی نداره، مشکل اصولی نداره، اما مخالفت عملی نه، اون از جهت فقهی و اصولی مشکل پیدا می کنه. و هو لیس بمحذور لا شرعا ولا و منه از ما ذکرنا در صورت دوم قدم قدها ظاهر شد، حال صورت سوم، صورت سوم کجا بود؟ اونجا این که مخالفت عملی لازم بیاید، خب در اینجا که صاحب کفایه میگه خب روشنه که دیگه اینجا استثناء جاری چون مانع داره، در برابرش مانعی وجود دارد. و منه قدم قدها عدم و جریان استثناء در کجا؟ فی اطراف العلم به تکلیف فعلا، اونجایی که علم به تکلیف چی داشته باشیم؟ فعلی داشته باشیم، اینو دیگه صاحب کفایه نفرمود، خود باید اضافه کنید و از جریان چی لازم بیاد؟ مخالفت عملی لازم بیاد، با قرینه صورت دوم این واضحه در اینجا، عدم جریان استصحاب اصلا، اصلا یعنی نه هر دوتا نه در یکی، ولو فی بعضها، این ولو فی بعضها تفسیر همون اصلنه، اصلا جاری نمیشه، یعنی نه در هر دوتا و نه در یکی، ولو فی بعضها ضمیر بعضها به اون اطراف میخوره، ولو فی بعض الاطراف، خب چرا جاری نمیشه؟ لوجوب موافقت قطعیه، چون واجب است موافقت قطعی لهو یعنی با اون تکلیف فعلی عقلا، ففی جریانهی یعنی در جریان استثها لا محاله یکونو، بخوام از ازتون ببرسم هاشون جمع کنید، ففی جریانهی در جریان استثها لا محاله یکونو محذور المخالفت القطعیه اول احتمالیه. این چی میخواد بگه؟ قطعیه دو طرف، احتمالیه یک طرف. اگر در هر دو استثنا جاری بشه که قطعی میشه، اگر در یکی بشه که چیه؟ احتمالی میشه. در دو تا محذور داره. مخالفت احتمالی هم با تکلیف جایز نیست. کمال آیت با تذنیب. اولا چند دقیقه وقت داریم اول تذنیب براتون بگم تا بعد انشاءالله تتمش میمانه. موضوع این تذنیب عبارت است از تعارض استثنا با چهار قاعده فقهی. چهار قاعده فقهی داریم. میخواهیم ببینیم اگر استثنا با این قواعد فقهی تعارض کرد تکلیفش چه میشود، چه باید بکنیم. یک، اولین قاعده فقهی قاعده تجاوز است. این قاعده تجاوز را معنا کنیم، بعد وقت تعارض استثنا بعدا بررسی خواهیم کرد. قاعده تجاوز یعنی چه؟ قاعده تجاوز آن است که تعریف قاعده تجاوز، هرگاه مکلف در حین اشتغال به عمل در یک جزئی شک کند پس از آن که از اون جزء گذشته است. هرگاه مکلف در حین اشتغال به عمل در جزئی شک کند پس از آن که از آن جزء گذشته است، قاعده تجاوز جاری میشه. قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه به شک توجه نکن. شما دارید نماز میخوانید، رفتید به سجده، در رکوع شک کردید، من رکوع کردم یا رکوع نکردم، رکوعم را صحیح انجام دادم یا باطل انجام دادم، اینجا الان چی جاری میشود؟ قاعده تجاوز. توجه فرمودید. معناش هم معلومه دیگه، تجاوز یعنی تجاوز از اون جزء در حین اشتغال به عمل. این قاعده. قاعده دوم قاعده فراغ است. قاعده فراغ تعریفش چیه؟ هرگاه مکلف پس از آن که عمل را تمام کرده است، پس از آن که عمل را تمام کرده است در جزئی از اجزاء آن شک کند، اینم قاعده فراغ جاری میشه. عمل را تمام کرده، موقع اشتغال به عمل نیست، دیگه عمل تمام شده، سلام نماز و داد تمام شده، حالا شک میکنه وضو داشتم یا نداشتم، سجده را انجام دادم یا ندادم، تشهد را انجام دادم بله یا ندادم. طلبه هایی که ذهنشون مشغوله همین دیگه، حالا یا ذهنشون مشغوله به درس، یا ذهنشون مشغوله به رتبه های شهریه است، رتبه چی شده؟ رتبه یکم دوم فاقد رتبه هستن دیگه، وقته توی این رتبه ها اون قد دیگه ذهنش مشغول است. بله
فکر
دوشم دیگه، دوشم دیگه بله چی؟ حالا علی حالم ما خواستیم یه مثالی بزنیم که مبتلابه باشه. الان این مبتلابه، این رتبه های شهری ذهن همه رو مشغول کرده، توجه رو همینه، مخصوصا که جواب حضوری هم که نمیدن آقایون دیگه همینطور در حیث و بیسه، باید بری و در از اون اعظم به حضور شما ساج اعتراض را بله ما فاقد رتبه هستیم هم بریم ما مراجعه کردیم ببینیم چه رتبه داریم، نمیشه فاقد رتبه، ما هیچ رتبه ای در این حضور نداریم. حالا اگه حاله بالاخره شک دیگه ذهن انسان مشغول میشه، ذهن انسان مشغول میشه، بعد از نماز سلام را داده نمیداند سجده کردم نکردم، تشهد خواندم، انشاءالله ما از این نمازها نخواندیم، انشاءالله از نمازهایی بخوانیم که همیشه حضور داشته باشیم، توجه فرمودید انشاءالله، بعید هم نیست نکنید از خدا بخوانیم، انشاءالله نمازهای با حضور قند داشته باشیم، مثلا متوجه باشه که توجه فرمودید که چه البته گاهی از اوقات بعضی از نمازگزاران از اون برن اونقدر محو خدا میشوند که باز اونها هم فراموش در ائمه داریم، در ائمه اطهار داریم که گاه تو روایات گاهی در نماز شک میکردیم، ولی شک اونها برخلاف ما هست. اگه یه وقت به یه روایتی برخوردیم که امام باقر یا امام صادق فرمود من بعد از نماز شک کردم که چند، اینها از بس مستقرقه در مناجات با خدا هستن به صورت نماز دیگه اصلا توجهی ندارن. این روایات تفسیرش اینه. ما انسان ها از بس اشتغال به امور دنیایی داریم نمیفهمیم، اونها اصلا از بس مهد خدا هستن. امیرالمومنین مهد میشه، تیر از پایش میشه، نمیفهم. کسی که اینطوری مهده دیگه اصلا صورت نمازم ممکن. ولی این چه مهدی هست، این چه شکی هست، خدا از این شکه ها قسمت ما بکند انشاءالله. که در بعضی از روایات هم داریم از عدیه امیرالمومنین، رب زدنی فی چه تحیرا، خدا یا تحیر مرا در خود از زیاد، به مقام حیرت برسد انسان. بعضی از اساطیر ما میفرمایند دو تا حیرت داریم، یک حیرت ناشی از جهل، یک حیرت ناشی از علم. آدم جاهل متحیر است، متحیر است از جهل، اما بعضی از اولیاء الله متحیرن از معرفتش. یعنی اونچنان عظمت خدا را شناختن دیگه حیران میشه. این حیرت، حیرت ممدوح است. رب زدنی فیچر تحیر. حالا شک در نماز هم دو جور میشه، شک مضمون و شک ممدوح. شک ناشی از اشتغال به خطورات دنیوی و شک ناشی از محو شدن در مناجات با حضرت هست و این که اصلا نمیداند که کجا هست. امت محو خدا هست، نمیداند کجای نماز هست. توجه فرمودید الا ای حاله. این قاعده دوم میشه قاعده چی؟ فرق. از ما ذکرنا روشن که یه بحث خیلی مهم یاد شده بعدن بالاتر که آمدید، آقایون اختلاف کرده اند که فرق قاعده تجاوز و قاعده فراغ چیه؟ صاحب کفایه نظرش اینه، چند تا نظرها. فرق این دو تا قاعده روشن شد دیگه طبق تعریف صاحب کفایه. قاعده تجاوز در حین اشتغال به عمل است، قاعده الفراغ بعد از اشتغال به عمل. یه بچه دو تا بچه دیگه هم هست. حالا اینا ان شاء الله بعد به بحث قواعد الفقهیه که رسیدید ان شاء الله اونجا حالا بخوام بگیم از متن کتاب عقب میافتیم. قاعده سوم از قواعد فقهی که صاحب کفایه بحث میکنه، اصالت الصحه است. قاعده اصالت الصحه فی فعل المسلم. این قاعده چیه تعریفش؟ هرگاه انسان در فعل مسلمانی از جهت صحت و فساد شک کند، هرگاه انسان در فعل یک مسلمانی از جهت صحت و فساد شک کند، بنا را بر صحت عمل مسلم باید بگذارد. توجه کردید؟ امام جماعتی است وارد مسجد شدیم، ظهر است، نمازش را اخفاتی میخواند، نمیدانیم هم دو سوره صحیح هست یا نه، که متاسفانه بعضی از امام جماعت ها هم دو سوره شون غلطه، توجه به تجوید بلد نیستن، هم دو سوره غلط است. امام جماعت پناه به خدا میبرید، طلبه است، امام جماعت هم دو سورهش غلط. حالا نماز توجه فرمودید، نماز ظهر اخفاتیه دیگه، بلند نمیخونه که بفهمیم درست است یا غلطه. یه عربی آمده بود، حالا اینا بعد یه عربی آمده بود مش میگه آقا من توی حرم امام، حالا امام جماعتای حرم که دیگه اینها خیلی از فیلترهای بور کردن، ولی اون عرب میگه آقا من به پشت سر فلان آقا که فلان صحن فلان صحن اصلا نماز نمیخوام، ولی پشت سر فلانی که اون فلان صحنه نماز. میگه ولزالین اینا اشتباه میگه، ولزالین مثل زه میگه، ولزالین غلطه، ولزالین ما اینجوری نداریم، زاد باید از مخرجش ادا بشه. ما عرب میفهمی دیگه، میفهمی که از مخرج این آقا امام جماعت صحنه نرفته کار کنه ولزالین رو درست بکنه که یه عربی پشت سر رو اشکال نگیره. از اقوام ما هست که آقا من فلانجا و فلانجا نماز نمیخوام، برای ولزالینشون غلطه. امام جماعت صحنه این همه خلوات پشت سر رو نماز میخوانن، یعنی حمد و سوره این دو غلطه. توجه فرمودی خب کی ما باید کارو تجوید هم نداریم، الحمدلله حضور ما که تجوید هم که نداره، هیچ که نداره، اینم یکی تجوید. خب این که دیگه به نماز ما مربوط میشه. توجه فرمودی و آقا ولزالین را تلفظ او زست، عرب ها اصلا ولزالین با ز یه معنای دیگری میده پیش اونها تا ولزالین با سادزاد. وقتی که توجه فرمودی ولی میگم مثلا فلان آقا که فلان جامعه ولزالینش خوب این طبق قاعده میخونه و میگفت من همیشه هر همی که میرم پشت سر او نماز میخوام، پشت سر اینها نماز نمیخوام. الان اگه حاله حالا اگر نماز اخباطیه، من نمیدانم این آقا حمد و سوراشو درست میکنه یا نه، بهش اقتدا بکنم یا اقتدا نکنم؟ گفتن اقتدا کنیم. اصالت و صحت فی فعل مسلم، این چه آدم مسلمانه حمد و سوراشو درست میکنم، اقتدا کن، مشکلی ندار. و ها کذا شخصی، حالا این اصالت و صحت گاهی در عبادات، مثل این مثال، گاهی اصالت و صحت در معاملات، توجه فرمایید، شخصی یه چیزی را خریده آمده و من میخواد بفروشه، من نمیدانم این جنسی که الان میخواد من بفروشه و قبلا خریده عقد البیعش قبلا درست بوده یا درست نبوده. اصالت الصحت فی فعل المسلم، نقو مسلمان است، انشاءالله مسائلش بلده، طبق احکام شرعی عمل کرده، انشاءالله معامله صحیح، حالا منم از اون میخرم و معامله با او اشکالی، اینم میشه اصالت الصحت در معاملات، در معاملات جاری میشه، در عبادات هم جاری میشه، اینم محل شکی نیست. این شد قاعده چندم؟ قاعده چهارم قاعده قرعه است. قاعده قرعه اینم یکی از قواعد الفقهیه. خب قاعده قرآن که تعریفش را میدانید دیگه، القرعه تو لکل امر مشکل، هرگاه امری مشکل بشه و راهی برای حل او وجود نداشته باشه، در اینجا باید رجوع به چی بکنیم؟ رجوع به قرعه میکنیم، که اینم بگیم قاعده تو القرآن. خب حالا که این چهار قاعده را ملاحظه فرمودید، کلام در این است که اگر استصحاب با این قواعد تعارض کرد چه باید بود؟ استصحاب مقدم میشه یا این قواعد؟ صاحبی که اینا میگم که مقدمات ها واردش نمیشه، صاحب کفایه بحث را در دو مقام قرار میدهن. یک، مقام اول، تعارض استصحاب با سه قاعده اول، با اون سه قاعده اول، یعنی قاعده تجاوز، قاعده فرام و قاعده اصالت و صحت فی فعل المسلم. این مقام دوم، تعارض استصحاب با قاعده قرعه، تعارض استصحاب با قاعده قرعه. در مقام اول صاحب کفایه قائل می شود که اون قواعد مقدم بر استصحاب می شود، وجه تقدمش هم تخصیص است، نه حکومت نه ورود بلکه تخصیص. این حالا باید توضیح داده بشه، فردا انشاءالله با اون قوه الهی باید توضیح بدهیم. پس در مقام اول ایشان قائل به چی می شود؟ قائل به چی می شود؟ تقدم قواعد فقهیه سلاس بر استصحاب، وجهش هم چی می شود؟ تخصیص می شود. حالا این دیگه توضیح می خواهند، چرا حکومت نیست؟ چرا ورود نیست؟ چرا تخصیص است؟ چرا تخصیص از اون طرف نمی شود؟ اینها دیگه مباحثی است که حالا وقت هم تمام شده، انشاءالله فردا به اون رابی الهی مطرح خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين،
فضایی هم نشده
ببینید این ها معمولاً الان دیگه، یعنی احکام معاملات هم چه یاد بگیره، اما دیگه تقریبا مثل ضروریات شده، یعنی بدیهیات دیگه مثل معلوم نمیده. خب دیگه اگه معاملات باشه واقعا مثلا احتمال جنایی رو در اشتباه هم داره، اما این معاملات رو در احکام
سیاسی
مولا مصطفی اسلام میگه هر چیزی که بازی نمیاد مثلا